بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در آخرین حجی که رسول خدا انجام دادن، 5 بار در مسجد الحرام، در منا، در عرفات سخنرانی بسیار مهمی داشتند که در این سخنرانی اصول اسلام رو برای مردم بیان کردن که خودش یک قانون اساسیه، که این قانون اساسی در جهان بی نظیره و نشان میده که پیغمبر اکرم از چه دانش گسترده‌ای و عقل کاملی برخوردار بودن، چون در این 5 بار که سخنرانیشون یه مضمون بود، تمام حقایق فردی و خانوادگی و اجتماعی و عبادتی و اخلاقی رو اعلام کردن و در همین سخنرانی هم هست که مردم رو به رعایت حق زنان خیلی سفارش کردن و فرمودن مواظب باشید که حقی از اینا ضایع نشه و تباه نشه. انسان فکر میکنه که پیغمبر اکرم در این سفر که حدود 2 ماه مونده بود به در گذشتشون، تمام مطالب لازم رو بیان فرمودن و دیگه سخنی نگفتن. اما من یک بار در کتاب واقعا پر ارزش اعمالی شیخ طوسی که در حقیقت منبرای دوره عمر شیخه، یه روایتی رو از حضرت دیدم بسیار مهم که بعد اتمام سفر حجشونه، حالا عرض میکنم که چه وقتی این روایت رو بیان فرمودن که ابوذر هم نزدیک پیغمبر بود. شیخ طوسی یه شخصیت کم نظیریه در شیعه، اهل همین طوس خراسانه که زمان شیخ یه ده کوچیکی بوده و خیلی جوان بود شیخ که از این ده در اومد و از اونجا حرکت کرد رفت بغداد. اون زمان حوزه علمیه شیعه در بغداد بود، شخصیت‌های عظیم علمی در بغداد زندگی می‌کردن و همون جام از دنیا رفتن، مانند شیخ مفید، مانند ابن قولویه قمی و سید رضی گردآورنده نهج البلاغه و سید مرتضی که دارای 80 جلد تألیفات علمی فوق العاده است. این نوجوان از طوس میاد وارد بغداد میشه و در درس علمای بزرگ شیعه شرکت میکنه. 20 سالش که میشه تقریبا از علمای بزرگ با ارزش شیعه شده بود تو 20 سالگی و این کتاب پربار عده رو که در اصول فقهه در سن 20 سالگی نوشت و به تدریج حوزه اصیل درس شیعه به ایشون رسید. قبلی های او به تدریج از دنیا رفتن و تقریبا زمینه برای وجود مبارک ایشون فراهم شد و محور علمای بزرگ شیعه شد که از تمام مناطق عراق و اطراف و ایران برای درک حوزه با عظمت علمی او به بغداد اومدن. و برای اینکه بدانید این عالم کم نظیر شیعه چه اثری در علم و در دانش داشته، 5 تا درس میداد در بغداد. یه درس برای عالمان شیعه، یه درس برای طلبه های شافعی، یه درس برای طلبه های حنبلی، یه درس برای طلبه های حنفی مذهب، یه درس برای طلبه های مالکی مذهب. و این اتفاق نیفتاده بود، تا حالا این اتفاق نیفتاده که یا عالم شیعه روی کرسی درس بنشینه و برابر با فقه 5 مذهب درس بده و طلبه های 4 مذهب سنی بیان و از بینش او، دانش او، فقه او، اصول او، عقل او، درایت او بهره‌مند بشن و بر اساس همین پنج تا درس متنوع بود که کتاب با عظمت خلاف رو نوشت. خلاف یعنی اختلاف آراء، همون درسایی که برای عالمان شیعه و عالمان حنفی و شافعی و حنبلی و مالکی میداد، اینا رو به تنهایی نوشت که در این مسئله فتوای اونا چیه، فتوای مکتب اهل بیت چیه، و دونه دونه شو دلیل میاره که فتوای ما ریشه دارتر، اصیلتر، درستتر و استوارتره. در پنج مذهب که از بس این کتاب مهم بود ولی در دسترس نبود، خب هزار سال بود این کتاب نوشته شده بود، خیلی از عالمان ما از این کتاب بیخبر بودن. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی به این کتاب نگاه ویژه داشتن و هزینه شد دادن، این کتاب چاپ شد و برای دانشمندان مصر هم فرستاده شد. این یک کتابش بود، کتاب الخلاف، یعنی اتفاق، یعنی اختلاف آراء فقهی. یک کتاب نوشت 10 جلد تفسیر قرآن، یک کتاب نوشت در فقه اهل بیت تهذیب، یک کتاب نوشت در فقه اهل بیت استبصار، که از 4 کتاب اصلی شیعه 2 تاش از شیخ طوسیه، یکیشم 10 جلد کتاب کافیه، یکیشم 7 جلد کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق از شیخ طوسی. این کتاب اعمالی هم باقی مونده که منبرایی بوده که در مجالس عمومی با اون عظمتش میرفته و هیچ هم برای خودش سبک نمیدونست که حالا من که اولین عالم شیعه‌ام با این علم و با این تألیفات ملت جمع بشن تو مسجد من براشون منبر برم. این کاری بود که 30 سال آیت الله العظمای بروجردی در بروجرد داشتن، تمام 1 ماه مارمزونو در مسجد امام بروجرد بعد نماز عصر منبر می رفتن 1 ساعت 1 ساعت و نیم و احتمالاً، حالا چون اینشو دقیق نمی دونم، دهه عاشورام منبر می رفتن. من احتمال قریب به یقین میدم که دهه عاشورام ایشون منبر میرفتن. بعد از اینکه اومدن قم و دیگه مرجع تک شدن در جهان شیعه، یه روز یه نفر از علما به ایشون عرض کرد که شما 30 سالی که بروجرد بودید منبر میرفتین، روزم میخوندین. این عالم فکر میکرد حالا یه مرجع بسیار بزرگ که همون زمانی که در بروجرد بود به نظر خیلی از علما ایشون اعلم علمای شیعه بود، حتی از تبریز یا عالم بزرگی وقتی که تعلیقات آیت الله العظمای بروجردی رو به کتاب سید کاظم یزدی دید، عروه رو دیدش که این انسان با این تعلیقی که بر عروه الوثقا زده چقدر از نظر علمی آدم دقیقیه. همین عالم از تبریز یه نامه نوشت به بروجرد که برای من ثابت شده امروز اعلم علمای شیعه شما این، و من چون در تبریز حرفم نفوذ داره میخوام تمام تبریز رو به تقلید شما برگردونم. حالا الهی بودن یه انسان رو ببینید، من تبریز رو به تقلید شما برگردونم، خود چند هزار نفر مقلد به ایشون اضافه می شد، پول کلانی هم از تبریز سهم امام سرازیر به بروجرد می شد. مرحوم آیت الله العظمی بروجردی جواب نوشتن امروز علمدار شیعه آیت الله اسد ابوالحسن اصفهانی و شما حق نداری در وحدت شیعه شقاق بندازی، تفرقه بندازی. امروز همه شیعه مقلد سید اصفهانی هم و منم راضی نیستم یک نفر رو مقلد من کن. اینجوری اینا دیندار بودن، اینجوری دین خدا رو حفظ میکردن، اینجوری شیعه رو در وحدت داشتن نگهداری میکردن. حتی در احوالاتشون نوشتن یه روز بین دو نماز در همون مسجد جامع بروجرد آقای عاشق محمد حسن احسن مسئله میگفت بین دو نماز. طولانی هم بود اون 30 سالی که ایشون بروجرد بود. مرحوم احسن که من دیده بودمش مسئله شرعی میگفت، یه روز فقط یه مسئله گفت و برگشت به مردم گفت در ضمن فتوای آیت الله بروجردی در این مسئله اینه. از محراب روشونو برگردوندن، فریاد زدن، ناله زدن، حاج محمد حسن احسن مرجع تقلید امروز سید ابوالحسن اصفهانی، کی به تو گفته فتوای منو برای مردم بگی؟ دیگه این کار تکرار نشه. بی خودی که خدا آدمو بالا نمیبره، بی خودی که خدا به آدم مقام نمیده. به قول حافظ طفیل هستی عشقن آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. خب یه چیزی ببر در خونه خدا که خدا قبول کنه و به تو فیض بده. قدیمی های ما میگفتن بیمایه فطیر. وقتی تو اخلاص نداشته باشی، وقتی کارت بر خدا نباشه، حالا در هر پستی که باشی، به قول لاتای تهرون محال یخید بگیره، نمیگیره. حالا یه دست و پا بزن، اینو ببین، اونو ببین، اون تاجر رو ببین، اون طلبه رو ببین، فایده نداره. وقتی خدا در آرو بروت بسته چی کار داری میکنی؟ همین بسته بودن درو بفهم، عوض کن حالتو، اخلاقتو، رفتارتو. شیخ در بغداد مرجع عام شیعه، تمام چهار مذهب اهل سنت هم می اومدن پا درسش. یک کتابخونه مهمی هم در بغداد تشکیل داد، خیلی مهم بود. آخوندای مدرسه سقیفه، آخوندای تربیت شده مسلک بنی امیه و بنی عباس تا به وجود شیخو نیوردن، تحملش نکردن و اومدن نقشه ریختن، حمله کردن به خونش. ایشون فرصت پیدا کرد، از منزلش پشتبون به پشتبون فرار کرد، گیر این آخوندهای بیدین اهل سنت نیفتاد. حالا شما بگو مگه ممکنه همچین چیزی که چهار تا آخوند حمله کنن یا آخوندو بکشن؟ همین آخوندهای عربستانو ببینید، وضع حالشونو تو همین اینترنتا مطالعه بکنید، ببینید سگ پیش اینا آدمه. سگ. من یه دکتر سنی اومد پیشم، گفتم من شیعه شدم. گفتم از کتابای ما کدوم کتاب رو خوندی؟ گفت هیچ کتابی رو نخوندم، فقط یه سفر رفتم حج و الانم که تو ایرانم و در شهری زندگی میکنم که روحانی سنی داره. گفت من یه تعداد آخوندای شیعه رو در مکه دیدم، تو شهر خودمون دیدم، این در روزم که شما اومدی اینجا منبر میری تو رو دیدم، از اخلاق و رفتار و محبت و مهربانی و کردار شما فهمیدم دین ما باطله، اومدم شیعه شدم. فکر نکنید حالا آخوندهای مدرسه بنی امیه قدیما آدم های خیلی خوبی بودن، نه، دنباله اونا همین آخوندهای عربستانن، همین آخوندهای داعشن، همین آخوندهای طالبان که در افغانستانن، که خدا میدونه در این چند هفتهی که مسلط شدن حالا خیلی پخش نمیشه چقدر مردمو کشتن، زن و بچه و بزرگ و شیعه و غیر شیعه رو. شیخ تونست فرار کنه و نمون بغداد، یعنی همون رو پیاده از بغداد از بیراهه راهی نجف شد. کتاب خونش و این آخونده وایستادن سوزوندن تا خاکستر شد. خب آخوند تو این کتابا مگه اسم خدا نی؟ مگه اسم پیغمبر نیست؟ مگر روایات نیست؟ مگه اسم اهل بیت نیست؟ آخه به چه دلیل این کتابایی که پر آیه قرآن و روایت سوزوندین، تعصب ابلیسی چقدر، کبر چقدر، جهل چقدر، نفهمی چقدر، نادانی چقدر؟ شیخ رسید نجف. نجف یه ده بود، خیلی خونه نبود، فقط یه اتاقه که روی قبر امیرالمؤمنین بود، خشتی و گلی، یعنی کل حرم امیرالمؤمنین یه اتاقک بود. کنار این اتاقک شیخ اول زیر حصیر، بعد یواش یواش روی تیکه زمین نزدیک حرم خونه ساخت، بعدم اون خونه رو مسجدش کرد که قبر خودش هم همون تو مسجده، یعنی تو حیات بود، ولی مسجد رو بزرگ کردن، قبر افتاده داخل مسجد. زمان مرحوم آیت الله العظمای خویی قبر یه مقدار فرو رفت، به ایشون به مراجع عرض کردن، فرمودن همه قبر باید تعمیر بشه. همین 30-40 سال قبل، 50 سال قبل، اونی که تو جلسه تعمیر قبر بود قبل از محرم با من همسفر زنجان بود، عالم و نویسنده، پدرش از طرف مراجع شیعه دست اندر کار تعمیر قبر شد، اومدن مراجع هم دعوت شدن. خب لحد فرو ریخته بود، خیلی آروم با بیل با دست خاکای فرو ریخته رو در آوردن، لحد رو دونه دونه جمع کردن، چون باید قبر از اول تعمیر می شد. بدن مطهر شیخ طوسی بعد از 1000 سال حتی یه نخ کفنش هم پوسیده نشده. حیف که اجازه عکس برداری ندادن، و الان اگر عکس گرفته بودن ما چهره مبارک الهی و ملکوتی شیخ طوسی رو می دیدیم. قبر رو تعمیر کردن، لحد رو چیدن و بعدم سنگ گذاشتن روی قبر. من در این همین سفری که کربلا بودم حدود 2 ماه می رفتم سر قبر شیخ طوسی، که یه مقدار اونورترش هم قبر علامه بحرالعلوم طباطبایی که فکر میکنم از عموهای پدران آیت الله العظمای بروجردی هن. وقتی با آقای بروجردی گفت شما منبر میرفتی روزه هم میخوندی، بالا این عالم فکر میکرد یه کسی که مرجع تقلید شخصیتش بالاست روزه خوندن براش آروننگه، مثلا نمیخوره به پرستیجش که بعد منبرش روزه بخونه. وقتی پرسید جواب آیت الله العظمای بروجردی دو کلمه به عربیه، وقتی گو روزن میخوندین 30 سالی که بروجرد منبر میرفتین، فرمود کیفه روزه، چه روزهی میخوندن. تو فکر میکنی من آخر منبرم یه سلام به ابی عبدالله میدادم میمدم پایین، روزه میخوندم، مردم زار زار گریه میکردن، خود ایشون که همه گریه کنا گریهش شدیدتر بود، و خود ایشون در بروجه دوچار یه چشم درد سختی شدن. اون وقت نزدیک 50 سالشون بود، روز عاشورا هیئتای بروجه که تقریبا نصف بدنشون گلمالیه، اونجا رسم پیرنشونو در میارن و خودشونو فرو میکنن تو گل، بعد میان را میفتن. آقای بروجردی وایساده بودن دم در، برای احترام به سینه زنا یه مرتبه انگشتشونو میذارن رو پشت یه دونه از این سینه زنا که حالا سینه میزد و عرق کرده بود و یه خورده اون خاک گل شده بود و نرم، ور میدارن میمالن به دوتا چشمشون، که اینو هیچ طبی هیچ پزشکی قبول نداره. خب قبول نداشته باشه، خیلی چیزای ما رو دنیا قبول ندارن، مگه این سینه زنی رو قبول دارن؟ مگه این زنجیر زدن رو قبول دارن؟ مگه این گریه کردن ها رو قبول دارن؟ خب قبول نداشته باشن. ما با جاهل کاری نداریم که نمیفهمه ما داریم چی کار میکنیم، نمیفهمه ما وابسته به چه انسانهای عرشی ملکوتی هستیم. حالا قبول نداشته باشن، آسمون که نمیاد زمین، زمین که نمیره آسمون. اون وقتی که آقای بروجردین گل و مالیدن به دوتو چشمشون، یعنی حدود 50 سالشون اگر بوده، تا 88 سالگی که از دنیا رفتن یک بار برای خوندن خطای ریزم عینک نزدن، نه آب مروارید، نه آب سیاه، نه عیبی دیگه تو چشمشون. ایشون در درسای بروجرد و قومشون انقدر برای شیخ طوسی احترام قائل بودن که هم میشه میفرمودن برای درست فتوا دادن شما مراجعه به فتاوای شیخ طوسی و در این مسئله به فتاوای 4 مذهب کنید که اون فتوای ناب اصلی استوار نورانی از مراجعه به آراء شیخ طوسی و آراء اهل سنت در بیاد. خیلی با احترام از شیخ طوسی اسم می بردن، می فرمودن شیخ به عصر غیبت نزدیک بود، دسترسیش به روایات، به راویان، به کتاب ها بیشتر از زمان ما بوده، لذا کتابای او ریشه است اصل. ما باید در فقهمون مراجعه داشته باشیم به کتابای وجود مبارک این مرد الهی و این مرد بزرگ. خب در نجف بخشی از کتابایی که نوشته بود که تو کتابخونه‌اش آتیش زدن و سوزوندن و خاکستر کردن، کتابایی که شبانه روز با زحمت، با قلم خودش، با دست خودش نوشته بود، اونا که همه بین رفت. اما وقتی مهاجرت کرد به نجف و یه کلبه کاگلی برای زندگیش درست کرد، کلاس درس تشکیل داد کنار حرم مطهر علم رسول الله و علم الله، و اونجا شروع کرد به درس دادن و طلب تربیت کردن. حالا چند سال در نجف بود و نمیدونم، اما حوزه‌ای که تو بیابون تو 4 تا خونه کاگلی تو اون گرمای نجف و تو اون شرجی نجف بدون هیچ وسیله تشکیل داد، اون حوزه که روزگار شیخ طوسی 50 و 60 و 70 تا بودن، تبدیل شد به حوزه 1000 ساله نجف اشرف. و از برکت نفس پاک شیخ، قدم پاک شیخ، قلم پاک شیخ، در این 1000 سال در نجف چقدر مرجع تقلید، چقدر نویسنده، چقدر مفسر قرآن، چقدر گوینده تربیت شده، باید به کتابایی که درباره تاریخ 1000 ساله نجف نوشتن مراجعه بکنید. ببینید یه بچه دهاتی ده طوس که خالص بوده برای خدا، چه آثار با عظمتی از او ظهور کرده. خب زمان شما در همین حوزه نجف که یادگار شیخ طوسیه و یه قرن قبل شیخ انصاری تربیت شده، حاج میرزا حبیب الله رشدی تربیت شده، آمیرزا حسین تهرانی تربیت شده، آیت الله العظمی حکیم، خویی، شاهرودی، حمامی، هلی و یه دونه از شاگردان روش کرده یا همین حوزه آیت الله العظمی بروجردیه. ببینید نفس شیخ طوسی و قدمش و قلمش که لله بوده، چه آثاری در این دنیا از خودش گذاشت. روز به روز هم این آثار همینطور داره گسترده میشه. حوزه قم بناگذاریش مال یه عالم درس خونده یه نجف، حاج شیخ عبدالکریم حائریه. حاج شیخ بزرگ شده حوزه سامرا، میرزای شیرازی و نجف، آسد محمد فشارکیه. ایشون اومد رفت عراق زندگی میکرد. یه چهار نفر حاج شیخ عید اومده بود زیارت، نگرش داشتن، گفتن آه دیگه نرو عراق، به شاگردات بگو بیان اینجا. حوزه قم تشکیل شد در زمان حاج شیخ که 700 تا طلبه درس خون حسابی داشت که از حوزه حاج شیخ عبدالکریم مرحوم آیت الله العظمی امام، آقای گلپایگانی و آقای شریعت مداری و خیلی از بزرگان تربیت شدند در همین حوزه قم، که این حوزه چراغی از چراغهای نجف بود و چراغ نجف هم روشن شده شیخ طوسی بود. باریکالله به این انسان که کتابخونه‌شو در نجف آتیش زدن، باز اومد نجف، تو اون گرد و غبار نجف، تو اون هوای گرم، تو اون هوای شرجی 10 جلد تفسیر تبیان نوشت، کتاب خلاف نوشت، کتاب تهذیب و استبصار نوشت. تا زمانی که زنده بود در نجف 70 جلد کتاب استوار علمی فوق العاده نوشت، یکیشم این عمالیه که منبراشه. ایشون نقل میکنه، من این همه درباره شخصیت شیخ حرف زدم بر این که ارزش روایات نوشته شده او در ذهن مبارک شما عزیزان در این ایام مربوطه به پیغمبر و حضرت مجتبی و حضرت رضا قوی تر دریافت بشه. و بدانید عالمان شیعه برای این دین چه خون دلی خوردن، چه زحماتی کشیدن. حالا من متن روایت رو میخونم، شرحش رو میذارم، اگر خدا لطف کنه توفیق بده برای فردا. شیخ طوسی مینویسن حج پیغمبر تمام شد، حالا میخوان برگردن مدینه، شطور آماده است، پیغمبر اکرم سوار شدن، کاروانم همه دارن سوار میشن، اونایی که اهل مدینن برگردن مدینه. پیغمبر اکرم وقتی استقرار روی شطور پیدا کردن، با اینکه 5 بار در مسجد الحرام و منا و عرفات یه سخنرانی داشتن که عرض کردم قانون اساسی اسلام اون سخنرانی، تا نشستن روی شطور شتر آماده حرکت بود پیغمبر فرمودن، یعنی تا نفس داشتن انبیا برای هدایت مردم حرف زدن، تا نفس داشتن. خسته یک ماه مکه است، این همه هم عبادت، پنج تام سخنرانی، دوباره برای چی؟ برای هدایت مردم. شتر رو کرد منبر، رو شتر فرمود لا یدخل الجنه الا من کان مسلما. شما امت من بدانید، یقین داشته باشید، قطعی باشه براتون، وارد بهشت نخواهد شد مگر انسانی که مسلمان واقعی، مسلمان شناسنامه‌ای به درد بهشت نمیخوره، به درد همین اداره آمار ایران میخوره که حالا میخوان برن گذرنامه پر بکنن. یه سوالم تو اون سوالات گذرنامه این دین چیه، اون شناسنامه رو نشون بده بگه من مسلمونم. مسلمون شناسنامه‌ای ارزش نداره، نه پیش خدا، نه پیغمبر، نه ائمه طاهرین. لا یدخل الجنه الا من کان مسلما. ابو ذر مرکبش بغل مرکب پیغمبر بود، برگشت به پیغمبر گفت یا رسول الله و مد اسلام، این اسلامی که میگی اگه کسی نداشته باشه بهشت نمیره، اگر داشته باشه اهل بهشته، چیه اون اسلام؟ متنو ببینی چقدر ملکوتی. فرمودن الاسلام اوریانون، اسلام اولیه لخته، یه شهادته، این همین اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله، لخته. اسلام اولیه، اسلام ابتدایی، لخته. حقیقت این اسلام حالی اینه، لباس و تقوا. لباس اسلام تقواست، زینته الحیا، آراستگی و خوشگلی این دین حیاست. ملاک و الورع، بنیان و اساس این اسلام احتیاط در همه اموره، در همه بیگدار با آب نزدنه. و کمال و الدین، تکمیل شده اسلام دینداری درسته. و ثمره العمل، میوه اسلام عمل کردنه. و لکل شیء اساس، برای هر چیزی پایه و ریشه است. و اساس الاسلام حبنا اهل البیت، ریشه و پایه دین وابستگی قلبی و محبتی به ما اهل بیت. یعنی هر کی با ما اهل بیت رابطه نداره، محبت نداره، اسلامش مفت گرونه. ولی کل شیء اساس، و اساس الاسلام حبنا اهل البیت. روز شنبه است، روز پیغمبر عظیم و شأن اسلام، 23 سال به مردم سفارش کرد حق علی رو، حق فاطمه رو، حق اهل بیت منو رعایت بکنید، بعد از مرگ من در هیچ خونه نرین، در خانه اهل بیت من باشین. خدام در قرآن بهش گفته بود اینا میخوان جمع بشن، یه پول کلونی رو هم بیرزن بیارن تقدیمت کنن، بگن 25 سال زحمت ما رو کشیدی، حالا این پول رو قبول کن بابت زحماتت. آیه نازل شد، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من از شما مزد نمیخوام، مزد رسالت من محبت به اهل بیت من و اقتدای به اونهاست. مودت هم محبت هم اقتدا. از دنیا رفت، 28 سفر دور هم نشستن، گفتن خدا که گفته مزدش مودت اهل بیتشه، خودشم که 23 سال به ما سفارش کرده، حالا بریم حق اهل بیتشو رعایت کنیم. هیزم آوردن، خود سنیام نوشتن، اگه کتاب الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری چاپ قدیمشو ببینید صفحه 13، بعد عربستان این صفحه رو حذف کرده ولی هستش تو کتاب خونه هست. آتش رو بردن، هیزم رو بردن، در زدن، زهرا اومد پشت در، گفتن به علی بگو بیاد مسجد بیعت کنه، فرمود ما عزاداریم، بابام تازه دنیا رفته. بی تربیت ها گفتن یه حرفای زنونه رو بذار کنار، در رو بانه کرد، پیزوما رو بغل در آتیش زدن، در اب پایین و بالا سوخت، زهرا بین پشت در بود، حدود 70-80 تا لات بیدین حمله کردن در رو بشکنن، زهرا بین در و دیوار قرار گرفت. همه اینا هم نالش رو شنیدن، ابتا هاکزا یفعلو ببنتک، بلند شو ببین با ما چگونه دارن معامله میکنن. فکر میکنید این آتیش خاموش شد؟ به خدا خاموش نشد، همینجوری مثل آتیش زردشتیا که نمیذارن خاموش بشه، روشن مون تا کربلا غروب عاشورا. تو اون تاریکی این آتیش رو آوردن به تمام خیمه های اهل بیت زدن، خانه اونها رو سوزوندن، آتش به آشیانه مرغی نمیزنن. گیرم که خیمه خیمه آل عبا نبود، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا، اللهم اجل فی فرج مولانا صاحب